بند ارزم این است که خب این من می‌خواستم بگم که آیا مثلا ذکر یا مراقبه هر مثلا حالا احتمال میدیم بگیم حتی عرفای بزرگ داشتن، اما آیا فکر میکنید که مثلا در پروسه اسلام شناسی حضرت فاطمه ولایت محوری نقطه مرکزی باشه و این عمل اجتماعی در واقع خودش اصلی ترین کنش اونها در اون جامعه باشد؟
بله، ببینید مسئله انسان، یعنی در به زبان عرفانی اگر بخوایم صحبت بکنیم میشه باید انسان، ببینید ما سه تا اصطلاح داریم، یه اصطلاح انسان کامل، یه اصطلاح ولی، یه اصطلاح امام. بله. در سه علم کلام هست و عرفان هست و قرآن، این سه تا با هم یکیه در واقع.
ابن عربی هم استاد یکی میدونه سه تاشو.
بله، حالا من بله خب همینطوره دیگه، ولی من حالا حرفای خودم رو میخوام عرض بکنم.
بله قربان، ببخشید
چی من برداشت میکنم.
بله استاد، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که
فاکتور سوم رو آقای دکتر عمل اجتماعی دانستید. بله
این، بله وقت این انسان کامل، اون در واقع رکن نظام عالم ممکنات هست و هم رکن نظام اجتماعی است. در این مسئله هست شناسی که بعد در حوزه عمل طبیعتاً انسان‌های صالح، سالکان لله تعالی، عارفان، اخطاب، شیوخ هماهنگ با انسان کامل عمل میکنند. مسئله مهمی که اینجا وجود دارد اینه که خب حضرت فاطمه هم این انسان کامله.
بله،
ولایت داره. منتها اینجا یک مسئله که وجود داره که خیلی مهمه اینجا بهش توجه بکنیم، مسئله در واقع ولایت دو بخشه، یه ولایت تکوینی داره یه ولایت تشریعی داره دیگه.
همینطور
ولایت معنوی داریم، ولایت حوزه در واقع نظری داریم و یعنی علمی و ولایت سیاسی. حضرت فاطمه با حضرت علی در ولایت معنوی و در ولایت علمی با هم مشترکند، اما در ولایت سیاسی علی ولی ولایت علاوه بر اون دو ولایت، ولایت سیاسی رو هم دارد و بنابراین حضرت فاطمه از هر سه بود ولایت علی ابن ابی طالب به عنوان انسان کامل در حوزه عمل اجتماعی دفاع جانانه میکنه. این دفاع جانانه و مقتدرانه که عمل اجتماعی حاصل اون ذکر و مراقبه حضرت فاطمه زهرا است. اگر اون ذکر و مراقبه، آن تهذیب نفس، آن تهجدها نبود، او امکان نداشت که بتونه در مقابل چنین کودت کرامی با اون خشونت ها و اون رفتارهای خشنی که معروف بودن بتونه برخورد کنه.
ممنونم آقای دکتر، خیلی فاکتورهای مهم و مطلوبی رو در عرفان عملی صدیقه طاهره علیه السلام الله مد نظر قرار دادید و یک نظام معرفتی رو پیرامون او تمهید کردید. اینکه از وجهی ما به ذکر میپردازیم و از وجهی به مراقبه و نتیجه اون رو در عمل اجتماعی صدیقه طاهره علیه السلام الله میبینیم، این خود ظهور و بروزی است که میتوان در بسیاری از ساحت‌ها و ساختارها از آن ظهور و بروز بهره‌های وافری رو دریافت کرد. آقای دکتر داکانی، در باب عرفان عملی صدیقه طاهره فاکتورهایی رو آقای دکتر سلمان صفوی برشمردند. فاکتورهای دیگری رو هم جناب عالی اگر می‌خواید اضافه بکنید بفرمایید، که سوالات بسیار زیادی رو هم شنوندگانم فرستادن. برنامه زنده است و شنوندگان خوبی رو از سطح کشور داریم، اونها رو هم البته بعد در بخش از برنامه بپرسیم، اما اگر در این باب زمینه باقی مانده است بفرمایید.
ببینید خب خود جناب استاد فرمودند که ما داریم از انسان کامل صحبت می‌کنیم. اون موقع انسان کامل، من نظرم این است که اگر بخواد مثلا مثل یه آدم سالک عمل کنه شایسته او نیست، یعنی بخوایم یه آدم معمولی ذکر میگه کمال پیدا کنه یا مراقبه میکند که کمال بیابد. اما ما داریم از حضرت ام الوجود صحبت میکنیم، به نظرم میاد یه قدری دچار تناقض میشیم به این شکل. بند تصورم این است که چنان که مولای ما امیرالمومنین علی فرمودند که برخی خدای تو را عبادت میکنند به جهت مثلا بهشت، برخی عبادتت میکنند به جهت شوق مثلا خوف از نار، اما من تو را عبادت میکنم زیرا تو را شایسته عبودیت میابم. به نظرم میاد که این معنا که حضرت زهرا یا امام علی یا این بزرگان انسانهایی که با دیگران اصلا ترازشون قابل مقایسه نیست، اینها این نیست که مثلا عبادت میکنن که کمالیابی داشته باشن. به نظرم میاد که شأن و سطح عبودیت در اونها غیر از عبادته، اونها فانی در عبودیتن، در مرتبه هستن که اصلا نمیتوانند خداوند رو نادیده بگیرن، نمیتوانند تمام وجودشون سجود نباشه، تمام وجودشون ذکر نباشه، تمام وجودشون مراقبه نباشد. سالکی نیست یا متوسط که مثلا بخواد حالا یه مرتبه‌ای رو به مرتبه‌ای ترک کند که کمالی بیابد، بلکه مرتبه اونها به نظر میاد استقراق در توحید تام است.
خب این استقراق رو دکتر در ذکر و مراقبه در حقیقت میتوانیم در نظر بگیریم.
من میخوام بگم ذکر و مراقبه
با شرط استقراق تام باید در نظر بگیریم.
منظورم اینه قصد ما چیزیه، قصد او چیز دیگریه. یعنی اون مثلا عبادت ذکر من و شما رو اگه برای او بنویسن اون شرک میشه، گناه برای اون حساب میشه. به نظرم میاد که بایستی توجه کنیم به اون فاطر و فاطمه. اونجا خود حضرت عالی زیبا فرمودید رابطه‌ای وجود داره میان فاطریت خداوندی و فاطمه بودن. به نظر میاد که وقتی ما از فاطر صحبت میکنیم به معنی بدی و سماواته، معنی فطرته، فطر الخرائق به قدرته. خب به نظرم میاد که در این معنا اون فطرت وجود از انسان کامل آغاز میشه و این انسان کامل به همیشه در همه نصوص تأکید شده اصلا فطم من ادراک البشر، اصلا درک بشر جدا شده، گویی که در افقی قرار داره که افق الوهیه و در اون افق فقط خدا او رو میشناسه. حدیثی هم داریم، من این حدیث رو از فضائل الخمسه فیروزآبادی نقل میکنم. اولین حدیثی که برای امام علی نقل میکند از متون معتبر برادران ما از اهل سنت این حدیث است: یا علی تو را نشناخ جز من خدا، و خدا را نشناخ جز من و تو، و مرا نشناخ جز تو و خدا. یعنی من میخوام بگم افق هستی شناسی و افق معرفت شناسی در نزد اینان گره خورده. افلاطونی هم نگاه میکنیم، افلاطون هم چنین میدید که هر افقی رو که ترک میکنی معرفتت هم عوض میشه، هر سطح وجودی رو فرا میری معرفتت هم فرا میره و دیالکتیک دارن. به نظرم میاد که این هستی شناسی ویژه که ما داریم به انسان کامل نشان میده که اونها در یک افق معرفت شناسی قرار دادن، معرفت خودشون نسبت به خداوند. گفتیم عرفان فاطمی با عرفان فاطمه فرق داره، ما باید روشن کنیم باید من کدوم صحبت میکنیم. عرفان
حالا از عرفان فاطمه سلام الله علیها صحبت میکنیم،
میخوام بگم در
هنوز وارد عرفان فاطمی نشد.
بله بنده میخوام همین رو عرض کنم، در عرفان حضرت فاطمه زهرا که داریم صحبت میکنیم اگر خود کلمه فاطمه رو بکاویم خیلی نکات دوشه. ائمه طاهرین فرمودن فاطمه چرا فاطمه نامیده شد؟
پیامبر فرمود سمیت ابنتی فاطمه لان الناس فتمو ان کنه معرفت هم.
خب این خود این یعنی یعنی که آقا اصلا کسی مگر در اون افق میتواند پرواز کند؟ به قول عبدالقادر بیدل دهلوی بیت زیبایی داره، میگه همه زین قاف حیرت سید انقا میکنیم، هممون دنبال سیمرغیم تو این قاف حیرت. منتها دقت کن قاف حیرت میگه الهیات حیرت
کاملا.
خب الهیات حیرت راجب انسان کاملا مصداق داره، فقط راجب الوهیت حق نیست که، راجب انسان کاملا ما. بلکه بعضی عرفا اینو زیبا گفتن ابوالحسن قراغانی قسم میخوره میگه والله شناخت محمد سختتر از شناخت خداست، چون خدا میخواد شناخته بشه، محمد اصلا نمیخواد شناخته بشه، خودش میخواد نادیده بگیره. شما در قرآن نگاه کن از موسی چقدر صحبت شده، از محمد چقدر صحبت شده سلام الله صلوات الله علیه
اجمعین.
خب پس میخوایم اینو بگیم استاد جان، یک نکته این است، بنده این رو هم میخوام عرض کنم که ببینید به نظرم من خودم یه مصرع شعری دارم آقای عبدی، میگم که فریبت میدهد هر کس که میگوید علی دردی بجز درد عدالت داشت. نظرم اینه که آقا در زمین اون چه که ائمه طاهرین میخوان باشد عدالت است، اما نه عدالت فقط اجتماعی، که عدالت وجودی، تعبیر خوبی آقای دکتر صفوی به کار بردن، ذکر وجودی. من میخوام بگم عدالت وجودی نیاز بشره، عدالت حتی تو نفسهای شما، عدالت در نگاه شما، عدالت تو آنات و لحظات ما، تو همه وجود. خب اون چیزی نیست که به قولی جز انسان کامل بتونه تحققش ببخشه. مصیبت این است که یک بارم با هم این صحبت کردیم، خلافت چنان سخیف فهمیده شده در عالم اسلامی که اصلا ما نمیتونیم الان بفهمیم انی جایلون فلرز
خلیفه در چه ترازی است.
لذا حضرت ابن عربی تعبیر زیبایی داره که به نظر من این خلافت، چنان که استادم فرمود به اصطلاح باید اینو تکمله بگیم، حضرت زهرا مگر فاقد ولایت اجتماعیه؟ خدا حضرت مصداق تام و تمام ولایت اجتماعیه. زن بودن که او رو ساقط نمیکنه از ولایت اجتماعی. ممکنه دوتا عرب مثلا حالا درست نادانسته درک دیگری داشته باشه، اون بحثیه، اما ائمه ما فرمودن که ما حجت های خداییم بر مردم و امنا فاطمه حجت خداست بر ما
علینا. بله
خب، اما اینکه پذیرش مثلا سیاسی اجتماعی نباشد اون بحث دیگری است. من فقط این نکته رو مهم میدانم، عدالتی که آل پیامبر در پیش بودن هرگز به معنای سطحی اجتماعی نبود. این عدالت در تمام ساحات وجود بود، عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری، ادبی و
وجودی. کاملا ممنونم از فرمایشات جناب علی و آقای دکتر صفوی. با برنامه سوفیا، من دکتر محمد جواد ادبی با مهمانان عزیزی که از شهر لندن آقای دکتر سید سلمان صفوی و در استودیو آقای دکتر داکانی همراه ما هستند، به بحث مهم عرفان صدیقه طاهره علیه السلام الله عطا توجه داریم. همراه ما بمانید.
آسیم سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدم اتا او بار خیز باران، و مانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکست از خود در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی، در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر. من راه به خلوتش هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
بیش از نیمی از برنامه فرصتش رو پشت سر گذاشتیم، مباحث بسیار خوبی رو با اساتید در میان گرفتیم و پیش بردیم. میخوام که مقداری به معرفت شناسی اسمت هم بپردازیم. آقای دکتر صفوی، سوال خودم رو دوباره تکرار میکنم، متمرکز بر این بحث که مقداری منعطف بحث اسمت بشیم. اسمت در حقیقت یک شاخصه مهم و معتبر در سنت شیعی برای اهل بیت علیهم السلام است و اسمت صدیقه طاهره ترازی است برای اسمت اهل بیت. یه مقدار در مورد معرفت شناسی اسمت صحبت بکنیم. این که اسمت فقط یک تجربه رفتاری در وجود اهل بیت، یا این تجربه رفتاری یا به تعبیر فیلسوفان دین در زمانه ما تجربه دینی، امکان معرفت زایی برای دیگران و اقتران و اقتراب به اونها رو هم داره، به چه نحوی است؟ این که ما معرفت اسمت رو چقدر میتوانیم کسب بکنیم تا به واسطه او بتوانیم در حوزه رفتار معصومانه قرار بگیریم، خب یکی از مهمترین معیارهاش صدیقه طاهره است. از این باب برای ما صحبت بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که بر اساس آیه تطهیر، حضرت فاطمه الزهرا دارای عصمت هستند. ما در کلام شیعی عصمت را از وجوه مشترک همه انبیا و ائمه اثنا عشر می‌دانیم. این را متوجه باشید.
بله.
اصلا در کلامشون عصمت را برای انبیا قائل نیستند، ولی ما قائل هستیم که عصمت و شو مشترک همه انبیا به اضافه ائمه اثنا عشر و حضرت فاطمه زهرا. این عصمت در چند وجه هست. یکی عصمتی در واقع نظری هست که اینها در مسائل نظری دچار هیچ اشتباهی نمیشن.
بله.
دو، عصمت رفتاری هست، عملی هست، که اینها در عمل هم دچار هیچ گونه در واقع گناهی نمیشن. پس در حوزه نظری و عملی حضرت فاطمه، حالا خود مقام عصمت رو داریم عرض کنیم.
بله.
در عصمت در مقام نظری و عملی یعنی پاک بودن از هر گونه زوال و ناسوابی.
بله.
این مخصوص این حضرات عظام است. حالا و بنا به همین دلیل هست، این یکی از وجوه انسان کامل است و بنابر همین هم یکی از دلایلی می شود که اینها میتونن مدل فکری و رفتاری ما باشن. اگر عصمت انبیا و ائمه نداشته باشن، خب دلیل موجهی هم وجود ندارد برای اینکه از سنت اونها تبعیت بشه.
این قسمت اول بحث. بله. معرفت زایی او برای دیگران رو یه مقدار بحث کنم.
برای دیگران. برای دیگران هم آیا الان مقصود من معرفت زایی را نمیدونم که شما مقصود نیست که آیا دیگران هم میتوانن به این مقام نزدیک بشن؟
دقیقاً دقیقاً منظور من همینه.
ببینید اسمت که اینجا گفتم انبیا و ائمه هست، این خب مخصوص ایناست. آیا بقیه هم میتونن به این مقام نزدیک بشن؟ بله. مثلا زینب کبرا تا لیتل معصوم است. یعنی این که اسمت امکانش هست که انسان‌های به جز انبیا و ائمه آنها هم به ان مقام برجسته با توسل به ولایت الهی و ولایت انسان کامل برسند. اگر این انسان‌های غیر توسل بجویند به اون ولایت الهی و به ولایت انسان کامل و مراقبه داشته باشند در مراقبه قلبی و رفتاری، اینها هم میتوانند که به این مقام برسند. یعنی عصمت، مقام عصمت یک بابی است که میتواند دست دیگران را هم بگیرد و موجب افزایش معرفت الهی آنها شود و پاک کردن عمل عملیات آنها، یعنی
اعمال اونها، رفتار اونها،
اعمال آنها، کردار اینها.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر داکانی، سوالاتمون بسیار زیاده و میخواییم که انشالله یه مقداری هم به سوالات شنوندگانمون بپردازیم. به دقت شنوندگانمون مباحث رو پیدا میکنن، از اسفار سوال کردن، از مباحث مختلف که حالا انشالله عرض خواهم کرد. در باب عصمت صدیقه طاهره سخن من و سؤال من در حقیقت هنوز پابرجاست. یک تجربه دینی و یک تجربه عرفانی سطح بالا رو ما در اهل بیت می‌بینیم. گویی ملکه عصمت در وجود اونها به نحوی است که در عین اختیار بر خطا خطا نمی‌کند. معرفت افزایی ما نسبت به اون تجربه عرفانی و دینی اهل بیت چگونه میتواند ما رو در اون منظومه قرار بده؟ فقط این که در حقیقت آقای دکتر صفوی مطرح کردند که در قول و عمل تلاش بکنیم که از خطا مسون بمانیم کفایت است، یا یک وجه انفسی و تجربی هم داره این ساحت و ساختار عصمت؟
بالا من یه نظر خاص خودم رو دارم راستش.
استفاده میکنیم، بله بحث میکنیم، استفاده میکنیم.
بند نظر شخصیم این است که در انبیا به عصمت قائلیم به معنی این که گناه نمیکنن.
بله.
اما کی گفت که خطا نمیکنن؟ خطای نظری منظورمه. مثلا ابراهیم علیه السلام میگه که خدایا به من بنمایان که چجوری مرده رو زنده میکنی. میگه آیا مؤمن نیستی؟ میگه میخوام قلبم مطمئن بشه.
ولکن لیطمئن قلب.
خب این نسبت به این انسان کامل فرض کنیم، نسبت به انسان اکمل خیلی مرتبش یه دفعه میاد پایین. ببین من میخوام فرقی که بعضی مثل اشکوری از بزرگان و عرفای شیعه گذاشتن بین انسان کامل و انسان اکمل، آقا قائلیم به فرق یا نه؟
بله.
خود حضرت علی قائلید دیگه، آقای دکتر صفوی هم قائله، مقام ائمه طاهرین با ایش که قابل مقایسه
نیست.
لا یقاس با آل محمد، کسی با اینا قیاس نمیشود. خب بپرسیم فرقشون چیه؟ بنده میخوام بگم که در این اینکه به عصمت قائلیم اما به تفاوت نظری هم قائلیم.
بله.
خب خدا معصوم است، انسان معصوم است، این دو گزاره رو ما چجوری ارزیابی میتونیم کنیم؟ خدا معصوم است با انسان معصوم است یکیه؟ خدا معصوم است، انسان معصوم است، اینا یکیه؟ خب ما میگیم که خود شما، خدا آقای صفوی دارید میگید که اول ما خلق الله مرتبطه با خدا فانی فلا. خب این عصمت از نوع بشریه یا از نوع الوهیه؟ به نظر شما کدوم میتونه باشه؟ یعنی انسانی داریم که تراز، انسان برگزیده، اول ما خلق الله لولا کلم ما خلقت الافلاک،
اون اسمت اسمت الوهیه.
همینو داریم میگیم، میگیم آقا حواسمون باشه کیو داریم با کی مقایسه میکنیم. ما داریم از یه اسمت ویژه سخن میگیم.
ابراهیم که میگه ولکن لیطمئن قلبی، اسمت عملی او پاورجاست، اما امکان اسمت نظری به خطا رو داره.
حالا این موسی میگه که خب مثلا ربش رحلی صدری، خب این کجاست؟ تازه هنوز صدرش باید باز شه.
در داستان، حتی در داستان ساحران هم نهیب الهی است که لا تخف نکنت الاعلا.
خب میگه مؤمن که خوف نخواهد داشت. ببین نگاه کن استاد جان، دقت بفرمایید. بنده این عرض میکنم، میگم که آقا اینها در این اسمت عملی اما به لحاظ نظری خیلی فازشون پایین تره. کسی که هنوز به از صدر عبور نکرده، این به قلبم که نرسیده که. شما بدونید بعد قلب تازه تورهای دیگر وجود داره. اما راجع به پیغمبر ما چی میگه؟ علم نشرح لک صدرک، مگه تو خیلی وقت پیش صدرت گشوده نبوده؟ خب من میخوام بگم در این اینکه به عصمت هر دو قائلیم اما به اصطلاح ناچاریم که به ابن عربی برگردیم، اینها دانه های یک تسبیح هن که اون صدرش اولش و آخرش محمد و آل محمد است. هم در قوس نزول و هم در قوس صعود شما میدونید فیض رو از انسان کامل میگیرند در نزول.
بله.
و در صعود هم باید از طریق او بالا برند. دقیقا به لذا من به نظر میاد آقا اسمت اونها با هیچ کس قابل قیاس نیست. چنان که ابن عربی در فتوحات باب 35 هنگامی که داره از سلمان صحبت میکنه، اگه میخواید اینو وارد شیم به این بحث، اگه میخواید وارد شیم بحث سلمان و اسمت که استاد
که در حقیقت عمل میگه به سلمان نمیچسبه، عمل خطا نمیچسبه و میفته. ارتباطمون فکر میکنم از لندن قطع شد، اگر دوباره ارتباطمون رو برقرار کنیم ممنون میشه.
خب. بله. حالا به هر حال خود حضرت عالی استادید، میدانید که ما داریم از یک به اصطلاح انسان اکمل سخن میگیم. این انسان اکمل در مقامی است که مقام نگاه الوهی به هستی داره، یعنی فانی فلاح هست. لذا به نظرم میاد که دعوای اصلی در موضوع عصمت علم ربانی است، به میزانی که شما علم ربانی دارید عصمت دارید. خب محمد آل محمد علم اکمل به علوم الهی رو داره.
اینم علم ربانی رو باز کنیم برای شما.
خب منظور ما از علم ربانی علم خدا داده است، علمی که کسبی نیست، علم وحبی، علم موهوبی،
علم
لدنی، آفرین، علم داده شده. مثلا آفرین، موسی رو با خضر، آقای دکتر اگه مقایسه کنیم، خب این موسی چرا از خدا نمیخواد به خودشون دانشو بده؟ میگه یک معلمی که خودت بهش دانش آموختی سر راه من قرار بده. خدا این پرسش خیلی شگفتیه، اگه روش فکر کنیم میفهمیم خیلی چیزا رو. و خضر اگه مقایسه بشه،
معلمناهم لدنا علما،
خب این آقا علم لدنی داره، اما در حوادث ما داریم که اگر با محمد آل محمد مقایسه بشه شاگرد میشه، در مقام شاگردی مینشینه.
لاحیان موسی فی زمانی لتبعنی.
احسن. خب پس ما اینجور میخوایم بگیم، چنانکه عارف بزرگ عهد صفوی میرزا اشکبری میگوید، انسان اکمل همه چیزش با بقیه فرق داره و اسمتش نیست، اما اسمت کسبی به میزان ولایت یافتگیه. به نظر بنده هر کسی که از حوزه دایره ولایت چه ظاهر چه باطن خارج میشه هیچ نسبتی با عصمت نخواهد داشت، بلکه آقا فقط دور خواهد شد. صوفیه‌ای که جهله صوفیه که جدا میشن از اهل بیت، شما فکر میکنید به کجا میخوان برسن یا به کجا خواهند رسید؟ مگر راه دیگری هم وجود داره؟ در این راه انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، بر ایشان سید ما گشته سالار، همو اول همو آخر در این کار.
به به.
خب اگر ما از هر دو سر قوس نزول و صعود که بریم، چاره جز آویختگی در واقع تناوب ولایت، ریسمان ولایت نداریم. فرمود و اعتصمو به حبل الله، چاره این نیست آقا جز اعتصام به حبل الله که خود حضرات هست.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر صفوی، در باب همین قسمت، موضوع علم لدنی و موضوع در حقیقت عصمت کسبی، میخوام یه مقدار بازم از دیدگاه جناب عالی استفاده بکنیم که بحث در حقیقت به یک تتمیم برسه. میریم اتاق فرمان و برمیگردیم در خدمت جناب عالی، مستقیم از شهر لندن هستیم.
سلام، پژمان دادخواه هستم. میخوام درباره فیلم روزهای نارنجی ساخته آرش لاهوتی صحبت کنم. روزهای نارنجی روایتگر زن میانسالی به نام آبانه که کارش چیدن مرکبات در شمال کشوره. آبان با تمام توان سعی داره که محصولات باغ رو در زمان کوتاه به صاحبکار تحویل بده و در این مسیر با چالش‌ها و دردسرهای زیادی مواجه میشه. به عبارتی تمام نیروها به طور مستقیم و غیر مستقیم برای خارج کردن او از مسیر و از پا درآوردنش جمع میشن، اما او همچنان میجنگه و پاپس نمیکشه. آبان نمادی از یک زن قوی و مستقله که با ایمان به هدفش تا آخرین نفس ادامه میده و در بدترین شرایط ریسک میکنه. مشابه این داستان، یعنی تلاش خستگی ناپذیر زن برای حفظ زندگی، کما بیش در فضای سینمای ایران به شکل‌های گوناگون روایت شده. اما اون چیزی که باعث تمایز این فیلم از سایر آثار این حوزه میشه، انتخاب مسیری متفاوت برای روایت و بیان داستان کارگران فصلی زن در شمال کشوره که برای چیدن مرکبات به کار گرفته میشن و با توجه به مستندگونه بودن بخش‌هایی از فیلم، مخاطب تا حدودی با شرایط سخت و متفاوت کار اونها آشنا میشه.
لازم ما یعنی چه حرف زور میزنی مرد حسابی؟
من حرف زور میزنم، دلم میخواد بدم، دلم نمیخواد.
خب کجای دنیا رسمی که بگن آقا مشتری هر وقت
طلب کنه تو میخوای به منی که چند سال تو این
کارو کردی؟ خود کوتاب تخت گاز نره، یعنی
تخت گاز نیست برادر من. من دارم میگم نمیتونم
این کارو چطور بدیم همه این محصولات این باقای اطراف شما بچینی؟
محمد جان تو دردت یه چیز دیگه، خودت
چیه دردم؟
اگه اومدی اینجا خودتون حرف بزنی واسه چی وقت منو تلف میکنی؟ دو ساعت دارم بهتون میگم ول نمیکنید.
روزهای نارنجی بیشتر درباره دنیای زنانیه که هر کدوم از اونها رنجها و مشکلاتی دارند و برای یک زندگی آرام و کسب درآمد در تلاش هستند. از شهر دیگه اومدن و در یک مکان مشترک در ازای دستمزد کم کار میکنند تا با درآمد اندک امرار معاش کنند. در طول فیلم ضمن روایت داستان زندگی آبان و مجید به عنوان داستان اصلی، خورده داستان‌هایی درباره زندگی چند زن رو در حد اشاره‌ای کوتاه می‌بینیم که خیلی بس داده نمیشه. اما همین اشارات کوتاه و خورده روایت‌ها با اتصال به قصه اصلی فیلم فضایی رو شکل میده که مبین نقطه اشتراک این زنان برای رسیدن به یک شرایط نسبتاً پایداریه که